خدا رو شکر برای این کسی که خداوند هست برای ما. کاری که خداوند برای من انجام داده واقعا زیبا هست و من یه ماه دیگه میشه 43 سالم. نمیدونم از کوچیکی خب به مسیح ایمان آوردم، هنوز خسته نشدم، هنوز برای من تازگی داره خود عیسی مسیح، کلام عیسی مسیح و کاری که خداوند برای من انجام داده هر روز تازگی داره و این زیباست. من اتفاقا یادم چند ماه پیش بود که برادر ادوارد از انگلستان اومده بودن و با خانواده رفته بودیم بیرون. برادر ادوارد یک سال دیگه میشه 70 سالشون و ایشون نمیدونم از 14 سالگی فکر کنم در خدمت بودن اصلا. و سر شام که بودیم من و خانمم نشسته بودیم و تمام خانواده و برادر ادوارد داشت از کلام خدا یه چیزی رو میگفت، چنان با هیجان میگفت که ببینید اینجا رو این آیه اینطوری. بعد به آنی گفتم، به خانمم گفتم ببین بعد از این همه سال، نمیدونم 45-6 ساله که فقط داره خدمت میکنه در مسیح، هنوز انگار مثلا بار اولش داره کتاب مقدس میخونه، اینقدر تازه است. و این هست زیبایی خداوند ما و این عشقی است که هیچ وقت کهنه نمیشه و نباید اجازه بدیم که کهنه بشه. من و خانمم هر سه شنبه از ساعت 5 تا 8 با هم دیگه دیت میکنیم، با هم دیگه میریم بیرون شیکو پیک میپوشیم، بچه ها رو 3 تا بچه داریم، دخترمونو میدیم به یکی دیگه به برادر آنی نگه میدارن و خانمش و ما میریم با هم دیگه دیت میکنیم. و این یکی از چیزایی بوده که باعث شده که من و خانمم خیلی با هم دیگه تازه بمونیم. و یکی از تشویقایی است که من برای شما دارم از همین ابتدای این پیغام میخوام بگم که با خداوند دیت بکنید، با خداوند وقت بگذارونید، صمیمیت، این عشق تازه بمونه. و این هست اراده خداوند. اراده خداوند این هست که ما رو بشناسیم. من اینو فهمیدم که هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم بیشتر عاشقش میشیم، هر چقدر بیشتر عاشقش میشیم بیشتر زندگیمون رو تسلیم میکنیم، هر چقدر بیشتر زندگیمون رو تسلیم میکنیم خداوند بیشتر از ما استفاده میکنه، هر چقدر بیشتر استفاده میکنه ما خودمون هم رضایت بیشتری داریم، هم بیشتر میخواییم استفاده بشیم و خدمت بکنیم. و این رابطه زیبا مثل دایره چرخشی است که همینطور جلو میره و برای این است که هیچ وقت خسته کننده نیست، پر از هیجان و نیکویی است و کلام خدا برای ما چیزهای تازه داره. ولی امروز میخوام در مورد فقط یک چیز صحبت بکنم. 5 تا آیه است در کلام خدا که کلمه یک چیز گفته شده، پس در واقع 5 چیز هستن ولی تقلب میکنیم یک چیز هست. اولین آیه یکی از آیات مورد علاقه من هست که مزمور 27 آیه 4 هست. میگه یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. خیلی جالبه. اینو کی میگه؟ داوود پادشاه. داوود پادشاه اگه یک چیز از خدا میخواست میتونست این باشه که خداوند من یک چیز میخوام که سپاه من بزرگتر بشه، یا یک چیز میخوام که من در جنگ ها همیشه پیروز باشم، همین یک چیز میخوام، یا من یک چیز میخوام که دارایی من خیلی بیشتر بشه، یا خیلی چیزهای دیگه. اون یک چیزی که از خداوند میخواد اینه که من میخوام در خانه تو باشم، نه اینکه مثلا ببینم چقدر ساختمان قشنگیه، نه، منظورم اینه که من میخوام بر زیبایی تو چشم بدوزم، من میخوام تو رو ببینم، من میخوام تو رو بشناسم. و کاش این یک چیز ما باشه. من خیلی وقتا این سوالو از خودم میپرسم که گرچه واقعا عاشق عیسی مسیح هستم ولی آیا واقعا این یک چیز زندگی منه؟ خیلی وقتا یک چیزای دیگه هست که میاد و جای این یک چیز رو میگیره. خیلی آرزوهایی داریم که میخوایم بهش برسیم و خیلی وقتا اگه خداوند به ما فرصت میداد میگفت ببین تو یه چیز میخوای، هر چی بخوای من بهت میدم، چیه اون یه چیز؟ شاید ما نمیگفتیم که یک چیزی که میخوام اینه که بر زیبایی تو چشم بدوزم و تو رو بشناسم. شاید میگفتیم که مشکل مالی، مشکل کاری، خانوادگی، خیلی چیزهای دیگه، بچه‌ها، که همه اون هم اوکیه، ولی اون اصل کاری باید همیشه به یاد بیاریم که خود خداوند هست. من خیلی مرد ساده ای هستم و برای من حتی هدف خیلی ساده هست. برای من هدف زندگی در هر چیز اینه که عیسی مسیح خداوند رو بشناسم و عیسی مسیح خداوند رو بشناسونم. و همیشه از نوجوانی این بوده که هر کاری که میکنم ببینم چطوری میتونم به این هدف برسم. حتی وقتی مدرسه میریم، دانشگاه میریم، خب که چی بشه؟ این هدف میخواد چی بشه؟ وقتی کار میکنیم که چی بشه؟ حتی از پولی که در میاریم چطوری میتونیم مسیر رو بشناسونیم یا رو بشناسیم در اون مسیری که داریم حرکت میکنیم در هر جایی که هستیم، حتی در دانشگاه. این دید ما باید باشه و دید داوود خیلی عمیق‌تر بود. میگه یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که بر زیبایی خداوند چشم بدوزم. میدونید عکاسی اونایی که میکنید خیلی خوب میدونید که یه لنز هست که شما وقتی فوکس میکنید روی یک مورد اون میشه زوم میشه، فوکس میشه. اتوماتیکوار وقتی که شما فوکس میکنید روی اون موضوع، روی اون سابجکت، چی میگن؟ مورد.
شی
بقیه چیزها میشه out of focus، یعنی از تار میشه. آفرین، من مترجم دارم این ترجمه تفسیری تحت لفظی. پس زندگی ما اینطوریه، وقتی که ما روی خداوند فوکس میکنیم بقیه چیزها اوتوماتیکوار out of focus میشه، تار میشه. ولی وقتی که روی آرزوهای خودمون زوم بکنیم، فوکس بکنیم، شاید خداوند یه خود تار بشه. یعنی خداوند هست، این نیست که اصلا بی خدا هستیم، نه خدا هست، ولی خودمون پشتاست، تاره یه خورده. و میدونید اینو متاسفانه میخوام بگم که داخل با شناختی که من از خیلی از عزیزان و ایمانداران دارم، اکثر ایمانداران، به جرأت اینو میتونم بگم متاسفانه، که اکثر ایماندارانی که لااقل من میبینم و میشناسم، میبینم در زندگیاشون خداوند هست ولی پشته، جلو نیست. حتی من ایماندارانی بودم توی دانشگاهی که میرفتم و میدیدم وقتی مثلا میخواستیم بریم سر نهار دعا میکردیم، خجالت میکشید، اینجوری دعا میکرد چشاش مثلا باز که نکنه مثلا یکی ببینه. بعد گفتم ببین چرا خجالت میکشی که ببینن تو ایمانداری؟ گفت آخه اینجا مسخره میکنن، خود زشته دیگه. بعد خیلی برام جالب بود که ببین ناخودآگاه این نشون میده که خداوند اون پشته. خیلی وقتا مردم مشکل مثلا ده یک دادن دارن، یا خیلی از هدایا یا قربانی هایی که بعد انجام بدن، این نشون میده اتوماتیک وار که شاید یک انحرافی در این مسیر و این هدف هست، که این منو میبره به موضوع بعدی که یک چیز دوم هست. در مرقس 10:21 میگه تو را یک چیز ناقص است. الان داستان رو میگم بعد میریم وارد این میشیم، ولی اینجا یک جوان ثروتمند هست، اینجا میاد پیش عیسی مسیح و این جوان ثروتمند جوان بود و ثروتمند بود. خیلی عمالی، آرزوی همه است که هم جوان باشن هم ثروتمند. ایشون بود. من میدونید این داستان رو ما همیشه شنیدیم که این جوان ثروتمند میاد پیش عیسی مسیح و میگه چطور میتونم وارد ملکوت بشم، چطور میتونم نجات رو داشته باشم. و عیسی مسیح بهش میگه که ببین هرچی داری نداری باید بری بفروشی بیای دنبال من. و این مرد انگار پول دوسته یا نمیخواد همه چیزش از دست بده، میذاره میره. و همیشه ما این داستان رو فقط شاید از یک بود نگاه کردیم که این مرد یه بود منفی داره، انگار فقط منفیه رو میبینیم. من میخوام گرچه اون اصل کاری هست، ولی میخوام از یک بود دیگه هم به این مطلب نگاه بکنیم و شاید خیلی از ما خودمون رو مثل این جوان ثروتمند ببینیم که خیلی چیزا داریم و خداوند رو دوست داریم، مثل این جوان ثروتمند. ببینید امروز وقتی میگیم جوان ثروتمند، خیلی وقتا شاید فکر میکنیم یه جوانی که مثلا ریبن زده، آبادانی نیست، یه اینکه خیلی گرون قیمت زده و لباسه خیلی گرون قیمت، مثلا یه استن مارتین سوار شده، یه پورش سوار شده، لامبورگینی، ماشین خیلی فلان، تسلا هنوز نمیرسه به اونا. بعدش شاید فکر کنیم که این یه آرتیسته یا رپ سینگره یا یه بازیگر مثلا هالیووده. ولی در اون زمان وقتی ثروتمند میگفتی و جوان ثروتمند، میگفتن این برکت خدا رو داره، برکت یافته است. چون که همیشه ثروت با خدا، مخصوصا بین یهودیا و اون عهدی که خداوند با ابراهیم با عهد در عهد عتیق بسته بود، این دوتا با هم دیگه میومد. خدا ابراهیم خیلی پول دار بود، خیلی از مردان خدا خیلی پول داشتن و داوود یکی از اونها، سلیمان، و انگار این نشانه ای از برکت خدا بود. برای اینه که خیلی وقتا، حالا نمیدونم وارد جزئیات، ولی جایی میبینیم که شاگردان تعجب میکنن وقتی عیسی مسیح در مورد پول داره صحبت میکنه و انگار میگه که مثلا اینایی که خیلی پول دارن خیلی سخت میتونن وارد ملکوت بشن. میگه تعجب میکردن، دلیلش فرهنگ اون زمان هست و تعلیم اون زمان هست که اگه برکت داری، این نشانه اینه که تو با خدایی و خداوند تو رو برکت داده. برای همینه که ما ایرانی ها مثل ما ایرانی ها میگیم گناه داره، یعنی مثلا برکت نداره، گناه، انگار یه گناهی داره در زندگیش که اینجوریه، گناه داره، انگار ضعف داره درش. ولی اگه برکت یافته است، یعنی پول داره، این یعنی برکت خدا هست. و این جوان برکت یافته بود، این جوان ثروتمند بود، حالا بماند که جوان هم بود. خیلی از مفسری من در مورد خوندم باور دارن که ایشون رئیس کنیسه بود به دلایل مختلفی. پس یه مرد روحانی بود، نه فقط بر اساس اون چیزی که مفسرین میگم اینو میگم، بلکه خود این مرد خیلی فروتن بود. امروز هم مثل همون زمان اگه یک نفر خیلی با کلاس و خیلی شخصیت داره، نمیدوه، معمولا نمیبینی مثلا رئیس جمهور بود دوه یا مثلا رئیس شرکت بود دوه، راه میره نمیشه. اونی که خیلی بی کلاس مثل ما همجور میدویم دیگه. ولی دویدن یه جورای نشانه خودتو کوچیک کردن هست، مخصوصا اگه داری دنبال یه نفر دیگه میدوی. کارهای دویدنی انگار داری به ارزش خودت خود صدمه میزنی. به طور کلی دارم اینو حالا مسلمه میگم. حالا در اون زمانم همینطوری بود. این مرد میگه دوان دوان اومد پیش عیسی مسیح، دوید اومد پیش مسیح جلوی مردم. مردی که جوانه، ثروتمنده، برکت خدا درش هست و خیلی خدا رو دوست داره. حالا میبینیم که از بچگی میگه من ده فرمان رو نگه داشتم، کارش درسته، خیلی مرد روحانی هست و خودش رو فروتن کرده جلوی همه، دویده اومده جلوی همه با صدای بلند یه سوالی میپرسه، من میخوام وارد ملکوت بشم، چه کار باید بکنم؟ عیسی مسیح میگه ده فرمان رو نگه دار. میگه از کوچیکی، از طفولیت اینا رو نگه داشتم. و خیلی جالبه، خیلی کم افرادی در حتی اون قوم یهود میتونستن این رو بگن که از طفولیت من نگه داشتم. پس این نشون میده که این مرد نه فقط خدا پرسته، خدا دوسته، پولدار هست، برکت خدا درش هست، جوان هست، احتمالش خیلی زیاده که خدمت میکنه در معبد، با این وجود فروتن هم هست و از طفولیت خواسته خدا من رو بشناسه. ببینید خیلی از ماها بعضی وقتا، و من خودم رو هم میگم، خیلی وقتا من مسیح دیگه ای رو موعظه کردم، مخصوصا سالها پیش فقط یک بعد مسیحیت رو میگفتم که مسیح ما رو دوست داره، ما رو میپذیره هر جوری که هستیم، که درسته ها، ولی اینقدر فقط این قسمت رو میگیم که عیسی مسیح ما رو دوست داره، ما رو میپذیره، اشکال نداره هر جوری که هستی، گی، لزبینی، اشکال نداره، بیا خودت رو دوست داره هر جوری که هست بمون، اشکال نداره، حالا وقت طول میکشه، 10 سال گذشت، اشکال نداره، هنوز خوب میشه، حالا هروئین، اشکال نداره بمون، خدا همینجوری که همه چیز انگار اشکال نداره، حالا خودم پول دوستی، اشکال نداره، خدا میفهمه، بالاخره سخت دیگه شرایط، خدا میفهمه ایران چطوریه. و یه جوری انگار مایی که به شباهت خدا آفریده شدیم، الان ما داریم عیسی مسیح رو میآفرینیم به شباهت خودمون، که انگار یک خدایی هست که مثل ماست، که ما رو درک میکنه، ولی اینطوری نیست. عیسی مسیح به این مرد وقتی میگه ببین میدونی چیه، تو همون انگار ده فرمان، همون فرمان اول مشکل داری، که خدای دیگه ای داری که پوله، پس اونو از دست بده بعد بیا، همین یک چیز تو رو ناقص هست. اینو میگه که عیسی به وی نگریسته، او رو محبت نمود و گفت تو را یک چیز ناقص است، برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده. ولی این مرد میگه ناراحت شد و رفت. ببینید خیلی جالبه این چیزی که الان میخوام بگم. عیسی مسیح نگفت ببین بیا 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 اشکال نداره، حالا نصفشو بده، نصفشو آزاری بده، 50% با این شروع بکنیم، 10%شو بده. ببین اگه من بودم حتما این کارو میکردم، میگفتم این مرد جوان، ثروتمند، خدا ترس، از کوچیکی خدا ترسی دارش داشته، بعدش هم خب الان که پول دارم هست خود میتونه کلیسامونو کمک بکنه، میتونه خدمت رو جلو ببره، و بالاخره اگه جوان و ثروتمنده حتما یک حکمت والایی داره که به اینجا رسیده، پس این میتونه خیلی خوب باشه در لیدرشیپ ما، در مدیریت کلیسا میتونه خدمت بکنه، کمک بکنه، اگه چنین دلی داره خیلی کارا میتونه بکنه و واقعا میتونست بکنه. پس من نمیذاشتم بره، میگفتم ببین بیا حالا با 10% شروع بکنیم. ولی عیسی مسیح چی نمیگه، حتی اسم این مرد ما نمیدونیم چیه، یعنی اینقدر انگار مهم نیستیم دیگه. رفت، میتونست یکی از رسولان باشه، میتونست یکی از اناجیل رو این مرد بنویسه، اینقدر نزدیک بود، ولی اصلا نمیشناسیمش کی هست، اصلا نمیدونیم بعدش هم اون نجات پیدا کرد یا نکرد بعدن، ولی نیست این مرد. شاید من و تو هم جزو این گروه هستیم که واقعا خدا رو دوست داریم، و حاضر هستیم که فروتن بشیم، حتی جلوی مردم فروتن بشیم و بگیم که من میخوام خداوند تو رو بشناسم، چیکار باید بکنم؟ ولی شاید خداوند میگه ببین یک چیز تو رو ناقص است. و همه اینا نمیگم، حتی متی باجگیر بود، یکی از شاگردان عیسی مسیح شد. خیلی‌ها داریم در شاگردان عیسی مسیح میدونیم که وضعشون بد نبود. پتروس میدونیم که یه خونه دو طبقه داشت، واقعا داشت تو اعمال میگه بعد. ولی عیسی مسیح به اینا نمیگه خونه تو بفروش. خیلی‌های دیگه بودن، به هیچ کدومشون نمیگه هر چی داری بده به فقرا. ولی این مرد ضعفش این بود، به این مرد اینو میگه. اینم فقط میخوام تو پرانتز بگم که فکر نکنیم هر کس که میخواد عیسی مسیح رو پیروی بکنه باید این یک چیز رو انجام بده. ولی شاید پول یکی از اون چیزایی است که داره انحراف میده به مسیر ما، به این هدف اصلی که عیسی مسیح است. یه نفر یه چیز خیلی قشنگی به من گفت، این همیشه تو فکرم مونده. تارگت چی میشه وقتی میخوایم بزنیم؟
هدف.
وقتی میخوایم مثلا با گلوله، با هفتیر بزنیم به تارگت، به اون هدف، یه اسم دیگه داشت نداشت؟
هدف.
بزنیم به خال، بزنیم به همون هدف هست. پس این اگه مثلا ما میخوایم اینجوری بزنیم، نشونه گیری بکنیم، بزنیم به اون هدف، اگه مثلا شیطان بیاد به ما بگی که ببین اونجا بزن، ما میدونیم که این حمله شیطانه، میگیم نه 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 نه، شیطان منو منحرف کرد، نه میخوام اونجا بزنم، برو کنار، دارم عیسی مسیح دور شو. ولی خیلی وقتا اگه مثلا یه خورده این طرف نشونمونو بگیریم، شیطان بگه ببین اینجا میتونی بزنی، یا یه خورده اگه نزدیک باشه ما بعد وقت گول میخوریم، میگیم اینم بد نیست، شاید آره باد بزنیم خود بپیچه فلان، شاید خودمون رو گول میزنیم یه جوری، یه خورده این طرف زدیم، ولی anyways به هدف نزدیم، به هر حال بیرون رفتیم. و خیلی وقتا شیطان از این طریق میخواد حمله بکنه به ما ایمانداران که ببین تو که ایماندار هستی، دمت گرم، اشکال نداره، پرستش هم میکنی، ولی ببین پول خودتو نگه دار، مال خودت، زحمت کشیدی، خانواده داری، بچه داری، نمیشه که آخه این برای کلیسا می خدا هم میفهمه مسلما. ببین وقت نداری تو کلام خدا رو بخونی، حالا خدا رو دوست داری تو قلبت، میگه با تمام قلب و جان، خب با این میپرستی دیگه، حالا دیگه با وقتت که نمیگه مثلا بپرست، پس اینم بیخیال شو. و کم کم ما رو از هدف داره دور میکنه. اینقدر چیز کوچیکی است که شاید اونقدر بزرگ به دید نمیرسه، و شاید پول یکی از اونها است، مخصوصا پول یکی از اونها است که من توجه کردم که اونهایی که قلبشون، کلام خودم همینو میگه، اونایی که قلبشون اینجاست پولشون هم اینجاست. پس شما ببینید که چکاتون به کجا نوشته میشه، کردیت کارداتون به کجا خرج میشه، پول نقدتون به کجا میره، بدونید که قلب شما اونجاست. اگه همه پولها خرج خودتون میشه، بدونید که قلب شما برای خودتونه، برای مسیح شاید نیست. ولی اگه میبینید که نه، این پولا داره خرج میشه برای کار خداوند، برای میسیونرها، برای خدمات، برای کلیسا، برای شبکه هفت، برای کاری که خداوند داره انجام میده، برای کتابایی که شما میخرید، سیدیوی پرستشی شاید میخرید، تعالیمی شاید میخرید که بتونه از لحاظ روحانی شما رو تغذیه بکنه، پس این نشون میده که بله، قلب شما همونجاست. این فقط یه تست میتونه باشه برای ما که پول ما هر جا هست، قلب ما اونجاست. خیلی وقتا شاید دوگانگی در ما پیش بیاد که من یه چیزی میگم، بعد ولی جیب من یه چیز دیگه داره میگه، ولی این جیب خیلی صدای بلندتری میتونه داشته باشه. پس یک چیز شاید تو را ناقص است که به پول چسبیده و به هدف نمیرسی. سومین یک چیز در لوقا باب 10 اتفاق میفته. ببینید من خودم این مشکل رو نداشتم، شخصا این مشکل پول هیچ وقت نبود که مثلا بگم که نه من پول دوستم یا پول مشکل میشه، و خیلی هم خوشحال بودم از این. ولی من این سومی یک چیز مشکل من بود برای مدت زیادی، حتی اگر الانم مواظب نباشم باز هنوز مشکل من خواهد بود، که خدمت میاد به جای خدا قرار میگیره. و مارتا و مریم دوتا خواهر بودن که خیلی خواهرای معروفی شدن، خودشون نمیدونستن اصلا اینقدر معروف میشن این دوتا خواهر. مریم، مارتا 10,000 تا موعظه در موردشون شده، یکیش هم الان داره میشه. کیه که بشماره. ولی مریم زیر پای عیسی مسیح نشسته، مارتا اومده داره خدمت میکنه عیسی مسیح، نمیدونم چای میاره، شاید داره قرمه سبزی میاره، شیرینی میاره، نمیدونم چی داره خدمتش میکنه، و خودش فکر میکنه که خیلی کارش درسته، چون که به جایی میرسه که میگه ببین عیسی مسیح این خواهرم معلوم نیست چیکار داره میکنه، نشسته زیر پای تو داره حرفای تو رو گوش میکنه، بهش بگو یه کاری بکنه بابا، ما اینجا فقط من دارم کار میکنم. و خیلی مطمئن، اینقدر مطمئن بود که خودش داره درست میگه که با صدای بلند به عیسی مسیح میگه که چی بگه به خواهرش. به جای اینکه بگه اراده تو، میگه اراده من چنان که در این خانه است انجام شود. ای عیسی مسیح، که خیلی وقتا ما هم این کارو میکنیم. و عیسی مسیح مطمئنم مارتا خیلی تعجب میکنه، ولی عیسی مسیح میگه مارتا یک چیز لازم است. خداوند جواب داد، لوقا 10:41-42، مارتا مارتا تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب می کند، حالان که تنها یک چیز لازم است و مریم آن نصیب بهتر را برگزیده که از او باز گرفته نخواهد شد. ببینید خدمت جای خودش داره، باید باشه. این فقط یک روی سکه است. اون روی سکه اینه که عیسی مسیح خودش دوتا شاگردها رو دو به دو فرستاد برای خدمت. این نیست که نباید خدمت بکنیم. حتی آخرین حکمی که عیسی مسیح داد گفت بروید امتا رو شاگرد سازید، این خدمته. و خیلی جای دیگه خود عیسی مسیح خدمت کرد 90% وقتشو. پس خدمت بد نیست، ولی ارجعیت خیلی مهمه که اول ما باید زیر پای عیسی مسیح بشینیم. نصیب بهتر رو مریم برگزید و این یک چیز اصلی باید هدف ما باشه که خداوند من میخوام تو رو بشناسم، میخوام زیبایی تو رو ببینم، میخوام با تو باشم، میخوام کلام تو رو در زندگیم به عمل بیارم، میخوام از تو بشنوم، میخوام تو رو ببینم، میخوام تو باشی، تو هدف باشی، تویی. این یک چیز اول هست که داوود گفت در مزمور 27:4 که یک چیز میخوام که زیبایی خداوند رو برش بنگرم. ولی یک چیز شاید ناقص است که پول دوستی و این مانع میشه که نتونی به اون هدف برسی که خداونده. یک چیز لازم است شاید که خدمت رو الان بذاری کنار بیای زیر پای عیسی مسیح بشینی. جیلبرت یک چیز لازم است، اینقدر خدمت نکن. من یادم چند سال اولی که ازدواج کرده بودیم، الان 14 سال ازدواج کردیم، خانمم گفت که یه بار گفت که جیلبرت من خیلی جدی میخوام با تو صحبت بکنم، یه سوال دارم، تو چرا ازدواج کردی؟ گفتم چه منظور چیه؟ گفت آخه ببین تو باید با خدمت ازدواج میکردی، تو خدمت رو خیلی بیشتر از خود خدا به نظر من دوست داری، خیلی خدمت رو بیشتر از من دوست داری، تو باید با خدمت ازدواج بکنی، زن تو خدمته. اصلا تو چرا ازدواج کردی؟ اصلا هیچ وقتی برای خودت نداری، برای من نداری، برای هیچی نداری. و این یه جوری چشای منو باز کرد و دیدم که نه راست میگه. البته اینو باز میگم، اگه موازی باشم همین الانشم، همیشه این در من هست، چون شاید دیدم توی ایران، نمیدونم، به هر حال اینو یاد گرفتم که خدمت، انگار خدمت اصل کاری بوده، ولی همیشه باید به یاد خودم بیارم که نه، نصیب خوبی هم، ولی نصیب بهتر مال مریمه. بعضی وقتا خوب میتونه دشمنی باشه برای بهترین. و شاید خانواده خیلی خوبه، شاید پول خوبی در میارید، خیلی خوبه، عالیه، خداوند هم اینو دوست داره. شاید خیلی زیبارو هستید، خوش هیکل هستید، عالیه، اینا خیلی خوبه. شاید وقت خوبی رو دارید، سالم هستید، عالی، اینا خیلی خوبه. ولی بهترینه این هدف ما نه. بهترین و هدف اون یک چیز هست که خداوند من میخوام زیبایی روی تو رو ببینم و تو رو بشناسم و به این مسیر، در این مسیر حرکت بکنم. پس شاید یک چیز تو رو لازم است. هر بار در کلام خدا دو تا اسم، یعنی ببخشید یک اسم دو بار تکرار میشه، خیلی بعد اون زمان توجه میکردن، چون که این نشانه در واقع مهم بودن بود، اهمیت بود، تایید بود. مارتا مارتا، اونجا مطمئن بگی مارتا، بر اساس اون فرهنگ فهمید که این جریان چیه، خیلی مهمه. و معمولا خیلی وقت دو بار یه چیزی تکرار میشد، حتی میگه آمین آمین به شما میگه، اونجا دیگه همه گوش میکنن که این چی داره میگه. تنها جایی که سه بار تکرار میشه جایی که فرشتگان در اشعیا 6 هست که در حضور خداوند هستن، میگن قدوس قدوس قدوس، سه بار تکرار میشه. و حالا ببینید اون یه بوده دیگه، یه موزه دیگه دفعه بعد تو خماریش بمونید. پس یک چیز تو رو لازم است. جیلبرت جیلبرت، برادرم، خواهرم، یک چیز تو را لازم است. نصیب بهتر رو برگزین. یک چیز چهارم کجا هست؟ جایی هست که در یوحنا باب 9 یک نابینایی شفا میابه و فریسیان و صدوقیان و کاهنین و کاتبین و همه اون مذاهب دینی که رهبرانش اونجا بودن خیلی اعصابش خورد شده که عیسی مسیح نفر رو که نابینا بود مادرزادی و همه اینو میشناختیم شفا داده، چیکار بکنیم؟ الان صدا داره در میاد و میخوان برن از خود این مرده شروع بکنن، بهش میگن ببین تو که میدونی این عیسی مسیحی که تو رو شفا داده انگار این گناهکاره. این مرد نابینا هیچی نمیدونست ولی یک چیز میدونست، جوابی که داد نمیدونست این بیچاره که جوابی که میده هزار تا موعظه برای این جملهش میشه، ولی خیلی باحاله. یه چیز خیلی جالبی گفت که ما هم بعد همیشه بگیم. او جواب داد اگر گناهکار است نمیدانم، یک چیز میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. خدا رو شکر برای این یک چیزی که ما هم میدونیم. شاید خیلی از ماها خیلی از چیزها رو نمیدونیم، حتی در کلام خدا خیلی از چیزها رو شاید نمیدونیم دقیقاً. من خودم نمیدونم، سال هاست دارم میخونم خیلی زیاد، هنوز بعضی چیزها رو 100% نمیدونم، حتی 50% هم نمیدونم بعضی چیزها رو. تو برنامه زنده بود یه نفر زنگ زد گفت که برادر ریبرت بعضی جا میگه که خداوند ما رو انتخاب کرده، بعضی جا میگه ما خدا رو انتخاب میکنیم، پس چجوری جریان؟ گفتم نمیدونم. گفت این همه سالی مثلا نمیدونی؟ گفتم من همین کلمه اول کتاب مقدس رو نمیدونم که میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین رو آفرید، در ابتدا کی؟ نمیدونم. خیلی چیز رو نمیدونم ولی قرار نیست همه چیز رو بدونم، قراره که ایمان داشته باشم که بله انتخاب من بوده و در این حال انتخاب خدا بوده، چطوری نمیدونم. ولی من یک چیز میدونم که من گناهکار بودم، الان من نجات یافتم و اسم من در دفتر حیات نوشته شده و همین که چشم بسته بشه در آسمان در حضور خدا باز خواهد شد، جایی که نه دردی هست نه مرگ هست نه گناه، و این برای من کافیه. حالا ما سلام در اون رشد میکنیم ولی این یک چیز اصلی باید از یاد نره. من توی هواپیما بودم وقتی دو روز پیش میومدم از لس آنجلس اینجا و به بغل دستم داشتم بشارت میدادم مسیح عذاب در اومد و به تو گفتم، خیلی صحبت کرد، پشیمون شدم، گفتم چرا بشارت دارم. بعد هی سوال میکرد، بعد چون که فهمیدن خادم هستم هی سوالای خیلی زیادی میکرد، ولی به هر حال یکی از سوالاش این بود که گفت که شما از چه فرقه ای هستین. گفتم من حالا تو ایران مثلا کلیسای جماعت ربانی بودم ولی من به هیچ فرقه ای متعلق نیستم، من مسیحی هستم. گفت منظورتون چیه؟ مثلا بپتیست هستی، انجیلی هستی، نمیدونم یه چند تا چیز هست به اسم انگلیسی ها اسمشون هستن. گفتم نه من مسیحی هستم. کلام خدا میگه که اگه به زبان اعتراف بکنی در قلب ایمان بیاری که عیسی مسیح خداوند جان خودشو برای تو داده، جریمه گناهانو پرداخته، شما نجات میابی و اسم شما نوشته میشه. پس من اونم دیگه هیچ فرقی در کلام خود ما اینا رو ساختیم. حالا پنتیکاستی هستی، ارتدوکس هستی، این هستی یا همینو ما آفریدیم. من مسیح هستم، گناهکار بودم، کور بودم، الان من نجات یافتم، الان میبینم، به وضوح میبینم و این کافیه. و این یک چیز باید اصل زندگی ما باشه. خیلی وقتا حتی فرقه های در مسیحیت میتونه ایجاد بشه اگه از این یک چیز اصلی ما کنار بریم. خیلی وقتا از صلیب نباید کنار بریم، باید کنار صلیب بمونیم. هر چقدر در تئولوژیمون، در الهیاتمون عمیق میشیم و جلوتر میریم، باز برگردیم به اون اصل کاریه که خداوند. من تو این سرود نوشتم به فارسی که مرا برگردان به صلیب، که میخوام همیشه به یاد داشته باشم که عیسی مسیح تو چنین کاری برای من انجام دادی. این بزرگترین و اصل کاری هست، خونی که ریخته شده باعث شده که گناهان من شسته بشه. و این یک چیز را میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. پس یک مروری بکنیم قبل از اینکه به یک چیز بعدی بریم. مزمور 27 آیه 4 بود که میگفت یک چیز از خداوند خواستم که بر زیبایی خداوند چشم بدوزم. مرقس 10:21 بود که عیسی مسیح میگه تو را یک چیز ناقص است. خیلی پول دوست هستی. یک چیز سوم لوقا 10:41-42 بود که مارتا یک چیز لازم است، نصیب بهتر رو برگزین. چهارمیش یک چیز میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. پس یک چیز میخواهم، یک چیز ناقص است، یک چیز لازم است، یک چیز میدانم، و آخرین یک چیز در فیلیپیان 3 آیه 13 و 14 است که پولس رسول میگه ای برادران گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم. ببینید خیلی وقتا ما در گذشته زندگی میکنیم، مخصوصا من اینو توجه کردم که خواهران خیلی بیشتر پشیمونی های بیشتری دارن، یا شاید خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنن، ولی این پشیمونی ها خیلی وقتا باعث میشه که نتونن جلو برن. خیلی وقتا هم اتفاقا افتخاراتی که در گذشته بوده، حالا یا تربیت بچه بوده یا در ایران بودید خونه کاخ داشتید یا آرایشگر شاه بودید، هرچی بوده، همیشه خیلی چیزی که مردم میگن انگار گذشته است همه چیز. خیلی وقتا تا عمر روحانی من خیلی خیلی اینو میپرسم از مردم، مثلا میگم یه ساندویچ روحانی به من بده، چی از خداوند داری، مثلا خداوند در این هفته چطور با تو صحبت کرده، یه چیز از کلام. مطمئن خب هر روز کلام خدا رو میخونیم به امید خدا و یه چیزی داریم برای گفتن دیگه، یه چیزی از کلام داریم. خیلی وقت اکثر وقت جوابی که من میگیرم اینه، بعد از جیبرت 22 سال پیش بود خداوند با من صحبت کرد، تو کلیسای مرکز بودیم، برادر پرستش میرفت، بعد میگم نه برادر، منظورم هفته پیش مثلا یه چیز جدید. برادر 10 سال پیش یادم نمیاد، همش قدیمه، جدید نیست چی. و میدونید خیلی وقتا این جای تاسف داره، این نشون میده که ما حتی از لحاظ روحانی در گذشته هستیم، دیگه جلو نمیریم. برای من نمادی که از زندگی دارم و همیشه اینو به یاد خودم میارم ماشین هست. من همیشه میخوام یک شیشه بزرگ داشته باشم که به سمت جلو برم و هدف داشته باشم به طرف جلو برم، هم از لحاظ روحانی هم از هر لحاظ. شیشه بزرگه، آینه هم باید باشه، کوچیکه ولی نگاه میکنم که از کجا اومدم، هم خوبی ها که به یاد بیارم که خدا چقدر نیکو بوده، چه برکتی داده، شکر، هم اشتباهات هم که زیاد بوده که یاد بگیرم که همونا رو نکنم انجام نه، ولی آینه کوچیکی هر از چند گاهی نگاه میکنی، ولی اصلش داری به سمت جلو میری. اگه آینه خیلی بزرگ باشه،
مثلا برعکس باشه، جاش
اگه جاش بزرگ، اگه همش آینه باشه همش، بعد یه شیشه اینجا باشه، هی تصادف میکنیم. برای اینه که خیلی از ایمانداران هی دارن تصادف میکنن، تصادفای روحانی. و انگار این محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، میوه روح نیست، دیده نمیشه، خیلی کوچیکه، چون که جلو نمیری، چون که همش داری عقب نگاه میکنی که چی بود، کاش اینجوری میشد، کاش اینجوری نمیکرد، همش پشتیم. پس یه آینه کوچیک باشه ولی شیشه بزرگ باشه، به سمت جلو نگاه بکنیم. در این حال مسلما ما پنجرهای داریم که اطراف رو نگاه میکنیم، شرایط، سیاست ها، جایی که زندگی میکنیم، محلی که درش هستیم، افرادی که باشون هستیم، دور و بر هستن. برای من یکی از مهمترین چیزا اینه که با کی توی ماشین هستم. این خیلی مهمه. اون خانواده، اون دوستان، اون کلیسا، اون افرادی که خیلی نزدیک من هستن. خیلی وقتا من به خادمین حتا نگاه میکنم. من یادم حالا اسم این خادم رو نمیگم، ولی یکی هست که من خیلی دوستش دارم، ولی یک برادر ایرانی هست که یه مدتی منتور من بود سالهای سال. بعد یه بار من ازشون پرسیدم، ایشون دیگه الان 60 خود ای سالشه، پرسیدم، گفتم که برادر من توجه کردم تو این چند سال شما خیلی تنهایید، تو خدمتتون هم خیلی تنهایید، انگار تو این ماشینتون هیچ کس نیست، انگار خودتونید فقط، دارید حالا شیشه بزرگه ولی تنهایید. یه خود ناراحت شد، گفت که بله من خیلی تنهام. گفتم دوست خاصی ندارید که دوست شما باشه، یعنی بتونید خیلی راحت باش باشی، دوست باشه؟ گفت نه ندارم. برای من خیلی اون روز هیچ وقت یادم نمیره، توی کنفرانسی بودیم، اینقدر من تحت تاثیر قرار گرفته بودم که از اون کنفرانس حالا به بهانه دستشویی بیرون اومدم، ولی اومدم توی اون سالن اصلیه و شروع کردم دعا کردم، گفتم خدا من خواهش میکنم، من نمیخوام مثل این برادر باشم که مثلا وقتی 60 خورده سالم میشه بگم که من هیچ کسی ندارم، من تنهام، بعد از این همه سال در خدمت تنهام، یکی نیست که همدم باشه، یکی نیست که بغل من باشه، یکی نیست که 100% با من باشه، تو این ماشین من تنهام. پس اگه شما هم تنها هستید، بدونید که ما احتیاج داریم به هم دیگه. و احتیاج داریم که به سمت جلو حرکت بکنیم. مثل پولس رسول که میگه یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است میکوشم. حالا مثلا پولس رسول خیلی گذشته بدی داشته و ایمانداران رو اذیت کرده. میدونیم که وقتی که اولین شهید داشت به شهادت میرسید، استیفان، پولس رسول اونجا، اون موقع سولوس بود اسمش، رسولم نبود و جفارسان بود، اونجا ایستاده بود و لباسای استیفان در دستش بود و مطمئناً خیلی کار اشتباه دیگه ای کرده، خیلی از ایمانداران رو به شهادت رسونده احتمالا یا به زندان انداخته، که حتی اون اوائل میخونیم که کلیسا اعتماد نمیکرد به این سولوسی که میگن ایماندار شده. و عیسی مسیح وقتی زاده شد اسمش هم عوض کرد، گفت تو دیگه سولوس نیستی، پولس هستی. و رسولی شد که امروز دو سوم عهد جدید رو این پولس رسول نوشته و حتی جون خودش رو برای عیسی مسیح داد. ولی مطمئنم که با وجود این که برای خداوند داشت کار میکرد، خدمت میکرد و به سمت جلو حرکت میکرد، همیشه اون خاطرات شاید اذیتش میکرد که من چیکار کردم، چقدر ایمانداران رو اذیت کردم. مثل برادری که من چند وقت پیش دیدم، در یک کشوری رفته بودم برای خدمت، ایشون گفت که من توی مصر مسئول شکنجه ایمانداران بودم و خیلی ناراحت بود از این، گرچه میگفت الان 10 ساله دارم خدمت میکنم. و من خودم یاد خود از جفاها افتادم وقتی این داشت صحبت میکرد، شده کردم خودم گریه کردن، ناخودآگاه نمیتونستم. بعد ایشون ناخودآگاه شده که زانو زد، گفت که منو ببخش. گفتم شما کاری نکردی به من؟ گفتم من جفارستان بودم. و اونم شده که گریه کردم و اونجا اتفاقا یه پروسه خیلی زیبای بخششی باز صورت گرفت که من تصور کردم که این همونی است که همون اذیت‌ها رو کرده و بغل کردیم هم دیگه رو و خیلی زیبا بود به هر حال. ولی اینو میخوام بگم که این مرد گرچه سالها گذشته بود، هنوز میگفت ببین من اذیتم میکنه، کارهایی که کردم، شکنجه‌هایی که دادم ایمانداران رو. ولی گرچه سخته، مخصوصا باز میگم برای خواهران این قسمت خیلی سخت‌تره، چون من توجه کردم مردها بعضی وقت راحت‌تر میگذرن ولی خواهران یه خود بیشتر گیر کردن توی اون چاله گذشته. ولی عیسی مسیح خداوند اراده‌اش این هست که ما به سمت جلو حرکت بکنیم و پولس رسول میگه یک چیز میکنم، اونی که پشت فراموش میکنم، به سمت جلو میرم، چون که خداوند برای من آینده ای داره که خیلی زیبا هست. نمیخوام اون گذشته بدی که داشتم رو، کارهای بدی که کردم رو اجازه بدم که آینده من رو به من نشون بده، چون که آینده من متفاوت از گذشته من. خداوند میخواد که ما هر روز شاید خودمون رو چکاپ بکنیم و ببینیم که اون یک چیز اصلی زندگی من آیا خداونده یا پول شده. ببینید اینجا در یک چیز اصلی اول میتونست آرزوهای شخصی باشه، ولی آرزوهای شخصی کنار رفته. یک چیز از خداوند میخوام که بر زیبایی تو چشم دوزم. یک چیز دوم که یک چیز ناقص است پول هست. شاید پول هست که ما رو انحراف میکنه از این یک چیز اصلی. یک چیز سوم که لازم هست شاید خدمت هست، که باید حتی مواظب باشیم خدمت ما رو از هدف اصلی دور نکنن. هدف این نیست که ما خداوند رو خدمت بکنیم، هدف این است که خداوند رو بشناسیم. در نتیجه این شناخت میشه خدمت. همیشه برای من این بوده که میخوام خدمت لبریز زندگی من باشه. آمین. یعنی اینقدر از خداوند پر باشم، اینقدر از کلامش پر باشم، اینقدر از حضورش پر باشم که این لبریز میشه. اونی که لبریز میشه اتوماتیکال میشه خدمت و یه چیز اتوماتیکی باشه، زور نزنم براش وگرنه خسته میشم. اینقدر پر باشم لبریزیش بشه خدمت. ولی شاید یک چیز لازم هست که خدمت رو کم رنگ بکنیم که عیسی مسیح پر رنگ بشه. یک چیز میدونم، این مردی که نابینا بود میتونست بترسه و بگه بله هر چی که شما میگی، چون که اون زمان اگه برخلاف خواسته های رهبران مذهبی میرفتی که یهودیان بودن، فریسیان در وهله اول بودن، میتونستن تو رو از معبد بیرون بکنن و کاملا قطع رابطه بکنن و اونجا وقتی معبد بیرون میرفتی مثل امروز نبود که از این کلیسا بیرون میری یه کلیسای دیگه بری، کاملا قطع رابطه میشد. از لحاظ کاری، از لحاظ اجتماعی، از هر لحاظ شما جدا بودی و این بدترین چیز بود. برای این بود که حتی پدر مادر این مرد نابینا میخونی وقتی میان، وقتی ازش میپرسن جواب نمیدن، نمیگن یک چیز میدونم بچه من کور بود الان بینا شده، میگن ببین خودش خیلی بزرگی، برو از خودش بپرس، چون که نمیخوان قطع رابطه با باشون انجام بشه. ولی این مرد ترس اجازه نمیده که او رو از هدف بیرون بکنه. یک چیز میدانم، کور بودم بینا شدم. مهم نیست شما چی فکر میکنی، اگه میخوای من رو بیرون بندازی بنداز، ولی یک چیز میدانم. خیلی از ماها شاید باید از ترس کناره بگیریم که بتونیم به هدف بچسبیم، و گذشته شاید آخرین مانع و انحرافی است که باعث میشه که ما نتونیم به هدف بزنیم که عیسی مسیح هست. خدا من شما رو برکت بده و من دعا میکنم که این زندگی ما باشه که یک چیز میخواهم بر زیبایی خدا من چشم بدوزم.
آمین.
خیلی ممنون.